وقتتون بخیر عزیزان، از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. دوباره جمعه شب فرا رسیده و ما با یکی دیگه از برنامه های پرسش و پاسخ تلگرامی در خدمتتون هستیم. احتمالاً اطلاع دارید که این جلسات در واقع تقریباً از یک سال و نیم پیش از گروه حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی شروع شد و بعد گروه های دیگری هم به اون پیوستند، از جمله گروه کمپین حمایت از فعالین کارگری دربند، کانال تریبون سرزمین من و گروه های گذری بر سیاست، گروه آگاهی اتحاد آزادی، تالار گفتمان، آگاهی سکولاریسم دموکراسی، گروه ایران آزاد، گروه دوباره میسازم وطن، جمهوری ایرانی و چند گروه دیگه. روال برنامه به این شکل هستش که ما معمولا مهمانی رو دعوت میکنیم در تو مسائل روز برامون صحبت بکنن و صحبت‌های مقدماتیشون رو به گروه ها ارسال میکنیم و از کاربران عزیز درخواست میکنیم که سوالاتشون رو به شکل کتبی بنویسند تا مهمان که به طور زنده در برنامه حضور دارن به اون سوالات پاسخ بدن. بعد از اتمام برنامه هم فایل های صوتی به هم دیگه پیوسته میشن، مرج میشن و در سایت های مختلف از جمله سایت بپیش، سایت گذار، ایران گلوبال و در سایت های دیگه هم منتشر میشن و همینطور در شبکه های مجازی. موضوعی که این هفته به نظر من اومد مسئله مهمی هستش، مسئله سیاست خصوصی سازی بود. احتمالاً در جریان هستید که دوباره در این چهارمین روز دور جدید اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه منظورم هستش، یکی از درخواست‌هایی که مطرح شده لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت‌تپه هست. البته درخواست های دیگری هم داشتن، مثل پرداخت فوری حقوق و مزایای معوقه، جلوگیری از تجزیه شرکت و املاک، بازگشت کارگران اخراجی، لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه همکارانشون و حامیانشون. و البته میگم یکی از چیزهایی که نه تنها در کلن این اعتصاب کارگران هفت‌تپه، که در بسیاری از اعتصابات کارگری که داشتیم هم مطرح بوده، یعنی اون لغو خصوصی سازی. در ضمن احتمالاً در جریان هستید که در واقع تعداد اعتراضات کارگری در مهر ماه تقریباً دو برابر شهریور ماه بوده و روز به روز کارگران ما در وضعیت بدتری قرار میگیرن و خوشبختانه صدای اعتراضشون بلندتر میشه. مهمانی که برای جلسه این هفته دعوت کردیم آقای مهرداد سید عسکری، کارشناس و تحلیلگر امور اقتصادی هستند و موضوعی که انتخاب شده سیاست خصوصی سازی و تأثیر آن بر اقتصاد میهنمون هستش. من ابتدا از آقای مهرداد سید عسکری تشکر میکنم که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن و در برنامه ما حضور دارن و پیشا پیش از شما عزیزانی هم که با سوالات خودتون جلسه رو پربار خواهیم کرد تشکر میکنم. و شاید توضیح این نکته هم ضروری باشه که با توجه به اینکه ما این جلسات رو در گروه های متفاوتی داریم، گاهن از ما سوال میشه که چرا بیشتر میهماناتی که دعوت میکنید از نیروهای چپ هستن. ببینید، البته ما از میهمانان غیر چپ هم دعوت کردیم و این مسئله این نیستش که حتما ما به هر حال فضا رو فقط برای خودمون منحصر به خودمون ببینیم و به دیگران فضای گفتار ندیم. خوشبختانه این نبوده و ما از شخصیت متفاوتی دعوت کردیم، اومدن صحبت کردن که حداقل توی هیچ حزب و گروه سیاسی چپی فعالیت نداشتن. ولی به هر حال با توجه به این که خواستیم نظر افراد دیگه هم تعمیم بشه، علاوه خصوص از آقای مهرداد سید عسکری که حداقل تا جایی که من میدونم خودشونو به عنوان یک چپ معرفی نمی کنن، خواستیم که بیان ببینیم خب نظر ما در رابطه با خصوصی سازی و مخالفت ما با خصوصی سازی مشخص هستش. ولی ببینم ایشون به عنوان کسی که بیشتر تا جایی که من میدونم خودشون رو یک مصدقی معرفی میکنند در رابطه با سیاست خصوصی سازی چه نظری دارند. ایشون لطف کردن و صحبت های مقدماتی خودشون رو برای من ارسال کردن. من این صحبت ها رو به مرور برای گروه های مختلف میفرستم. درخواستم اینه که با دقت گوش کنید و در زمانی که شما گوش میکنید سوالات رو هم من جمع میکنم از گروه های مختلف به ایشون میدم تا ایشون جواب سوال ها رو پر کنن و برای گروه ها ما ارسال کنیم. با مشارکت شما امیدواریم که جلسه مفید و پرباری داشته باشیم. مرسی عزیزان.
با درودی فراوان از جنس بیکران خدمت تمامی عزیزانی که امروز در جلسه حاضر هستند یا در روزهای آتی به این سخنان گوش میدهند، بسیار خوشحال هستم که امروز من رو در جمع خودتون پذیرا بودید و امیدوار هستم که این نشست ها با نهایت موفقیت همچون گذشته ادامه پیدا بکنه. اهمیت بحث موضوع امروز بر اون هست که دولت تصمیم داره امسال 600 شرکت دولتی رو خصوصی کنه. سابقه اجرایی این قانون اما نگرانی های زیادی رو ایجاد کرده که یکی از نتایج بسیار تلخ قصه خصوصی‌سازی در ایران انتقال مالکیت از دولت به خصولتی هاست. سابقه این امر بعد از جنگ جهانی دوم برمیگرده. با این حال این روند که حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار عمری کمتر از 3 دهه در ایران داره. بهبود کارایی، عدم وجود مداخلات سیاسی در بنگاه‌ها، افزایش رقابت، بهبود عملکرد به واسطه فشار سهامداران و افزایش درآمد از طریق فروش دارایی‌ها از جمله مزایای سیاست خصوصی سازی در جهانه. با این حال به رغم تجربه مثبت جهانی به جرأت میتونیم بگیم که سازمان خصوصی سازی در ایران یکی از ناکارآمدترین، تأکید میکنم، یکی از ناکارآمدترین سازمان های اداری اجرایی کشوره که ماحصل عملکرد 2 دهه اجرای سیاست خصوصی سازی در ایرانه. حال انبوهی از مشکلاتی رو داره که عملا بخش تولید کشور رو بر زمین کوبیده. بر اساس گزارش دیوان محاسبات از اوایل دهه 70 تا پایان سال 1396 1992 بنگاه دولتی در لیست واگذاری ها قرار داشته که تنها 835 شرکت دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شده. همچنین طی این سالها 476 شرکت دولتی با فرشکستگی، انحلال از همین لیست روند واگذاری ها خارج شده و با واگذاری های سال 97 باز هم 600 شرکت دولتی در لیست واگذاری ها باقی مونده. آنچه که روند تاریخی خصوصی سازی در ایران نشون میده با افت و خیز های دوره های مختلف تا این 25 سال عملا اتفاق افتاده که به طور میانگین 34 شرکت دولتی در هر سال واگذار شده. اما بر اساس گزارش های همین سازمان خصوصی نه تنها بر اساس کمیت موفقیت آمیز نبوده بلکه بر اساس کیفیت هم موفقیت آمیز نبوده و عملا باعث افزایش تصدیگری دولت و حراج بیت المال بوده. در یک جمع‌بندی به لحاظ کیفیت اجرای سیاست‌های خصوصی سازی در ایران 4 تا مؤلفه داریم: وجود فساد گسترده در ساختار حاکمیت، محیط کسب و کار نامساعد، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، حقوق مالکیت ناکارآمد اصلی ترین دلایل شکست خصوصی سازی در ایران بوده. نکته بسیار مهمی که در این خصوص ما باید بهش دقت بکنیم این هست که شنها 16% آمارهایی که خود حکومت اعلام میکنه در خصوص واگذاری ها به واگذاری های بخش دولتی بوده و با بقیه 84% واگذاری از طریق سهام عدالت به خصولتی ها و شبه دولتی ها بوده و عملا از این جیب به اون جیب این اتفاق افتاده و شاهد مشکلات بسیار عدیده‌ای رو ما در اینها بودیم. عملا ما شاهد این بودیم که ادامه عملیات شرکت ها مختل شده، حفظ اشتغال مختل شده، انجام سرمایه گذاری های خصوصی مختل شده، نهادهای قضایی ضمن اینکه بررسی کردن متوجه شدند که کسانی که این شرکت ها رو عملا خریداری کردند یا تملک کردند فاقد اهلیت خاص فنی یا اقتصادی بودند و فقط اهلیت سیاسی داشتند. ما می‌خواهیم حالا در این فراز بعدی دولت‌های مختلف که خصوصی سازی رو در ایران انجام دادند رو بررسی بکنیم و بگوییم که چه اتفاقی افتاده. دولت هاشمی رفسنجانی که اولین بار این کار رو در اوایل دهه 70 تا سال 75 این کار رو کرد، حدود 332 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی رو واگذار کرده که نکته قابل تأمل و فاجعه بار در این امر این بوده که تمامی این واگذاری ها از طریق مذاکره بوده که عملا اموال دولتی رو به بهای توافق شده بین نماینده دولت و خریدار مورد نظر که افرادی صاحب نفوذ در سازمان های سیاسی و سازمان خصوصی سازی و دیگر ارکان حاکمیت بودند خریداری کردند. در این واگذاری های مذاکره ای علاوه بر ارزش گذاری بسیار پایین شرکت های دولتی به دلیل کم توجهی به اهلیت خریدار و بی توجهی به وضعیت محیط کسب و کار، شرکت های واگذار شده با ورشکستگی، تعطیلی یا تعدیل کارگران روبرو شده. نکته بسیار مهمی و جنایتی که در این دولت آقای هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاده اینه که بسیاری از شرکت هایی که در اون دوره واگذار شدند نهادهای مصادره شده ای بودند که با توجه به طوفان رادیکالیسم کور پس از انقلاب مصادره شده بودند و صاحبان اصلی این شرکت ها عملا اموالشون مصادره شد یا بعضا اعدام شدند، اما به هیچ عنوان شرکت هایی که واگذار شدند در فرایند قانونی و موفق در دنیا نشون داده که به سراغ اول این آدما میرن و این شرکت ها رو به اونها برمیگردونن، چون اینها بودند که این شرکت ها رو ایجاد کردند. هیچ سخنی از تاریخ اقتصادی ایران در خصوص واگذاری به افراد باقی مانده یا وراثت اونها در تاریخ وجود نداره و شایسته است که امروز من در این خصوص سخن بگم. در خصوص دولت آقای خاتمی، خصوصی سازی بر اساس الگوهای دوستانه بوده، یعنی اینکه بررسی آماری عملکرد سازمان خصوصی سازی در ایران نشون میده که در دوره 8 ساله دولت خاتمی در مجموع 2515 میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی خصوصی سازی شدند. در این دوره اگرچه برخلاف دولت هاشمی واگذاری‌های مذاکره‌ای متوقف شد، اما بسیاری از شرکت های واگذار شده به دلیل وجود فساد در واگذاری ها و عدم اهلیتی که خدمتون ارائه کردم خیلی سریع طعم تلخی ورشکستگی رو تجربه کردن. از جمله تجربیات غم انگیز این دوره یکی شرکت رشت الکتریک بود که در سال 82 همین آقای اسحاق جهانگیری به 4 اصلاح طلب نزدیک دولت واگذار کرد. همین شرکت هپکوی هست که ما میبینیم چه بر سرش آوردن که طی این روزها مجددن به سازمان خصوصی سازی مجددن واگذار شده و مباقی و مابقی شرکت ها. نکته قابل توجه در این که خیلی جالبه، خریداران این شرکت ها قیمت هایی که بهشون میدادن فقط عملا بین 11 تا 15 درصده ارزش شرکت رو پوشش میداد و پولش رو میدادند و آن هم به صورت قسطی و به صورت 16 قسط 17 قسط که حتی اونها رو هم نمیدادند و عملا فرایند شرکت رو متوقف میکردند و تمامی اون شرکت ها تقریبا الان یا تغییر کاربری دادند یا خدمت شما عرض کنم اخراج های بسیار بیرویه‌ای دارند یا زمین های اونها رو فروختند و ما شاهد این اتفاقات در فضای اقتصادی کشور بودیم. بحث بعد در خصوص دولت احمدی نژاد و بهشت خصولتی ها بود. بررسی آماری عملکرد سازمان خصوصی سازی نشون میده که دولت احمدی نژاد با واگذاری بیش از 102,644 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی رکورددار خصولتی سازی در ایرانه. یکی از دلایل توسعه چشمگیر سوء استفاده از اصل 44 قانون اساسیه که در قالب شرکت‌های سهام عدالت این امر رو آمدند انجام دادند و حجم بالای واگذاری‌ها در قالب رد دیون به بخش عمومی و شبه دولتی یکی از مهمترین انتقادها به خصوصی سازی در دولت احمدی نژاده. بر اساس اینکه با توجه به اینکه 61% از کل واگذاری‌های خصوصی سازی در ایران تا سال 94 را شبه دولتی‌ها یا همون خصولتی‌ها در اختیار گرفتن، میتونیم بگیم که احمدی نژاد از این منظر رکورددار توسعه تبدیل بخش خصوصی به خصولتی و ویرانگر واقعی قسمت اعظمی از شرکت های باقی مانده از دولت های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی است. دولت روحانی حال چه می کند؟ ببینید، دولت آقای روحانی یکی از ضد کارگرترین دولت های تاریخ جمهوری اسلامی که به اشتباه تحت عنوان دولت نئولیبرال شناخته میشه. دوستان توجه داشته باشند، دولت نئولیبرال برای بنزین قیمت تعیین نمی کنه، دولت نئولیبرال برای ارز قیمت تعیین نمی کنه، دولت نئولیبرال برای قیمت گندم قیمت تعیین نمی کنه. این اشتباهه. دولت حسن روحانی یکی از رفاقتی ترین دولت های تاریخ پس از انقلابه که عملا سیاست های اتحاد جماهیر شوروی رو به صورت وارونه و تحت عنوان پوشش نئولیبرالیسم داره احیا میکنه، تحت عنوانی که در جاهایی که واسه شون منفعت داره، یعنی اینکه آمدن اینها شرکت ها رو از طریق حراج بی برنامه دارند واگذار میکنند و به نفع خودشون، یعنی در بحث سیاسی یا حتی در بحث اقتصادی به شدت متمرکز هستند و این تمرکز رو از طریق سیاست هایی که به اشتباه تبلیغ میشه به نفع خودشون مصادره کردند. در این خصوص دوستانی که با گرایشات چپ که در گروه حضور دارن توجه داشته باشند که دولت حسن روحانی به هیچ عنوان هیچ شباهتی به سیاست دولت نئولیبرالیسم نداره و تقریبا سیاست های همون نومانکلاتورا یا طبقه فائق اتحاد جماهیر شوروی رو که پس از فروپاشی اینها تمامی صنایع رو در دست گرفتن، اینها قبل از فضای فروپاشی اینها در حال در دست گرفتن هستند و این رو در لحاظ نکته های نظری مد نظر داشته باشید. بر اساس آمارهای سازمان خصوصی سازی یه ایران تا یه سالهای 93 تا 96 15433 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در قالب خصوصی سازی واگذار شده که 2600 میلیارد تومانش در قالب رد دیون بوده. بر اساس همین شیوه رد دیون دولت‌های قبلی در دولت روحانی هم تکرار شده و از این طریق بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی از جیب دولت به یک جیب دیگه دولت رفته. اما نکته قابل توجه در دولت روحانی اینه که علاوه بر عدم رعایت مواردی همچون اهلیت، حجم بالای فسادی است که در قیمتگذاری های پایین اتفاق افتاده. بر اساس گزارش تفریق بودجه سال 96 دیوان محاسبات نشون میده که تسعه سال 92 تا 97 هم شرکت های همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفتتپه، هپکو عراق، ماشینسازی تبریز، ریختگری ماشینسازی تبریز و املاک الگولی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار ضرر و زیان قابل توجهی را به بیت المال زدند. برای مثال شرکت کشت و صنعت مقان در حالی که به ارزش 1850 میلیارد تومان واگذار شده که ارزش واقعی اون بیش از 4000 میلیارد تومان بوده. همچنین زیر مجموعه های شرکت توسعه گردشگری 554 میلیارد تومان، آلومینیوم مهدی و طرح هرمزال 500 میلیارد تومان و شرکت پالایش نفت کرمانشاه 418 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی قیمت گذاری و به فروش رسیدند که دیوان محاسبات حالا پیگیر وضعیت اونهاست، ولی مطمئن هستم که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. به عبارتی فقط در واگذاری چهار شرکت بیش از 3.6 هزار میلیارد تومان ارزان فروشی و تخلف شده که نشان دهنده وجود فساد گسترده در زمینه خصوصی سازی است. عملا اتفاقی که افتاده، فضای ایران به شدت نامتعادل هست. یعنی ببینید خصوصی سازی به واقع چرا در ایران شکست خورده؟ بررسی تجربیات جهانی نشان میده چهار مؤلفه پیش نیاز خصوصی سازی در کشورهای مختلف بوده که شامل نبود فساد در واگذاری ها، یعنی به لحاظ اهلیت در واگذاری، قیمت گذاری واگذاری و اخذ تضمین کافی از خریدار بوده که اتفاق نیفتاده. دو، مساعد بودن فضای کسب و کار بوده که نداریم در ایران. ثبات اقتصاد کلانه که من توضیح میدم و حقوق مالکیت کارآمده که این رو هم توضیح میدم. ببینید، تجربه نشان داده که بسیاری از خصوصی سازی ها در ایران عملا در دوره رکود انجام شده که نمونه اون در سالهای پایانی دولت احمدی نژاد شاهد بودیم. همچنین در شرایط فعلی نیز با وجود خیز اقتصاد ایران به دوره رکود تورمی و رتبه 128 ایران در سهولت کسب و کار در جهان، دولت قصد داره که در سال 98 مابقی شرکت ها رو خصوصی بکنه که سومین پیش نیاز این رو که اقتصاد کلان بوده رو نداره و آمارها نشون میده که کشور ایران رتبه 44 رو در سال 2018 به لحاظ شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان داره که عملا نشان دهنده شکست. همچنین آمارهای بین المللی 2018 نشون میده که ایران شاخص رتبه 100 از میان تمامی کشورها هست، یعنی یک بحث فاجعه بار در بحث حقوق مالکیت، که این باز هم نشان دهنده اون هست که چرا این خصوصی سازی ها شکست میخوره. امیدوار هستم که تا اینجای بحث مفید بوده باشه. در ادامه بحث در خدمت شما برای پاسخ به سوالات و مباحث مرتبط با خصوصی سازی ها در نقاط مختلف دنیا با توجه به مباحث موفق بین المللی هستم. شاد و پیروز باشید. در قسمت بعدی بحث میخوام در خصوص تجربه های موفق در اروپا یا در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا یا ایالات متحده با شما صحبت بکنم. اولین تجربه موفقی که وجود داره که خیلی هم بحث برانگیز هست علی خصوص برای جامعه کارگری ما، تجربه انگلستان هست. به اعتقاد برخی صاحب نظران پوزش من رو بپذیرید، در امر خصوصی سازی انگلستان از جمله کشورهایی که برای اولین بار و در یک فضای خالی از تجربه لازم و کافی حرکت خودش رو در امر خصوصی سازی شروع کرد و دستاورد قابل توجهی هم به دست آورد. تاریخ دو قرن گذشته کشور انگلستان بیانگر روند رو به گسترش حوزه فعالیت اقتصادی دولت تا سال 1979. در طول قرن 19 بنگاه ها و مؤسسات فراوانی که بیشتر در زمینه های حمل و نقل، ارتباطات، آب و برق، مسکن، بهداشت، آموزش و به طور کلی کالاها و خدمات عام المنفعه فعالیت می کردند، در تصدی دولت قرار گرفتند. در قرن 20 نیز ظهور مشکلات بزرگ که داشتن همچون بحران بزرگ اقتصادی 1929 تا 32، وقوع جنگ جهانی دوم و مشکلات مربوط به احزاب کار، حاکمیت احزاب کارگری که مشکلاتی رو در جامعه انگلستان به وجود آورد، هرچه بیشتر امر خصوصی سازی رو تقویت کرد. تحولات سیاسی در انگلستان و به قدرت رسیدن حزب محافظه کار به رهبری مارگارت تاچر در اواخر دهه 70 همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی موجب شد تا خانم تاچر در سال 1979 با شعار دولت تاجر خوبی نیست، سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام بنگاه ها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی رو در دستور کار قرار بده. اون زمان تا کنون بهبود کارایی، کاهش هزینه ها، استقراض بنگاه های بخش دولتی، کاهش دخالت مستقیم در تصدیگری دولت و روابط اینچنینی بود. نکته قابل توجهی که در این امر وجود داره که این هست که این تصدیگری از بنگاه های کوچک در ساختار اقتصادی انگلستان شروع شد و این امریه که در خصوص ایران اتفاق نیفتاد و ما دقیقا مسیر رو عکس کردیم و با خصوص سازی ابر بنگاه ها شروع کردیم. بعد از اینکه اینها بنگاه های کوچک رو فرستادند برای امر خصوصی سازی، بعد از اینکه اطمینان پیدا کردند که این امر موفقه، بخش های نظیر بزرگراه ها، مخابرات، هواپیمایی، فرودگاه ها، کشتی سازی، فولاد، راه آهن، آب و برق و گاز رو هم گسترش دادند. فرایند خصوصی سازی در انگلستان در عرض کمتر از 10 سال تونست نتایج قابل توجهی رو برای این کشور به همراه داشته باشه. به عنوان مثال تعداد سهامداران رو به 12 میلیون نفر رسوند، 36.8 میلیارد پوند درآمد برای فروش شرکت های دولتی به دست آورد و تعداد شاغلین بخش دولتی از بیش از نزدیک 2.5 میلیون نفر به 1.9 میلیون نفر در حد فاصل 1979 تا 1986 رسید. تجربه فرانسه هم تقریبا شبیه اون هست به خاطر ضعف نظام بازار و وقوع جنگ جهانی اول و دوم جهانی و مسائل ایدئولوژیک در دهه‌های قبل از 1980 میلادی به صورت وسیع گسترش پیدا کرد و دولت طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تصدی کرده بود. در سال 1986 دولت ژاک شیراک خصوصی سازی رو به صورت رسمی شروع کرد. اون سال دولت فرانسه اعلام کرد که سهام 65 شرکت دولتی رو که بین 250 تا 300 میلیارد فرانکه و بیش از 800 هزار نفر در اونها اشتغال دارند رو به بخش خصوصی واگذار میکنه. در سال 1986 مجلس فرانسه لیستی رو به برای واگذاری به مردم اعلام کرد و اعلام کرد که تا سال 1991 65 درصد از منافع خود در بانک ها و سایر شرکت ها رو واگذار میکنه. و نکته مهم در تجربه فرانسوی اینه که بسترسازی شده بود، ارائه تصویری روشن از سیاست های خصوصی سازی به مردم ارائه داده شد، امری که در ایران عملا اتفاق نیفتاده و عملا اوهام رو تحویل ملت دادن و دولت هم ول نکرد پس از اینکه فرایند خصوصی سازی انجام شد. یعنی تعهدات سیاسی و سیاستگذاری خودش رو نسبت به واگذاری بنگاه هایی که انجام داده بود رو کاملا پیگیری کرد و این امر تونست در فرانسه نتایج درخشانی رو به بار بیاره. دولت فرانسه تونست 66.7 میلیارد فرانک رو نصیب خودش بکنه، 46 میلیارد فرانکش رو برای جبران بدهی های دولت داد و 20.7 میلیارد فرانکش رو برای سرمایه گذاری تو دیگر بنگاه های دولتی اختصاص داد. تجربه آلمان هم تجربه بسیار موفقیه که من در خدمتون توضیح خواهم داد. در خصوص تجربه آلمان، مهار تورم، کاش بار مالی دولت و برگرداندن واحدهای مصادره‌ای به صاحبان اولیه مهمترین اهدافی بود که خصوصی سازی در تجربه آلمان داشت. بهترین مدل خصوصی سازی با توجه به اینکه تجربه فروپاشی کمونیسم رو در کشورهای اروپای شرقی داشتیم، آلمان داشت. کشور آلمان تونست با واگذاری سهام به کارگران و فروش کارخانجات بزرگ به قیمت سمبولیک یک مارک آلمان به کارگران واگذار بکنه. پشتیبانی های خدمت شما عرض کنم سیاسی و سیاست گذاری داشت در امر سرمایه گذاری کارگران آلمان شرقی رو آموزش داد و تونست خدمات بسیار شایانی رو انجام بده، به نحوی که در عرض کمتر از 20 سال تفاوت تکنولوژیکی و تفاوت بخش خصوصی میان دو بخش شرقی و غربی آلمان به لحاظ اقتصادی پوشش داده شده و همکنون ما شاهد این هستیم که سرمایه ها از سمت غربی آلمان با توجه به اینکه حجمشون تقریبا پر شده به سمت شرق آلمان در حرکت هست و این امر باعث این شده که شرق آلمان بتونه تجربه بسیار موفقی رو در این خصوص داشته باشه. شیلی یک کشور دیگه‌ای هست که از سال 1974 و حتی قبل از کشور انگلستان خصوصی سازی رو شروع کرد. در این سال تعداد بنگاه و مؤسسات اقتصادی دولت حدود 600 واحد بود که 350 تاش مصادره‌ای بود و بقیه‌اش واحدهایی بود که توسط دولت جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته بود. خیلی جالب بود، دولت شیلی پس از کودتای فاجعه بار ایالات متحده آمریکا بر علیه دولت مردمی و چپگرای سالواتور آلنده فرآیند خیلی جالبی داشت. در سال 1974 توانست 259 شرکت رو که بیشتر شرکت‌های مصادره‌ای بودند به صاحبان اصلی خودش واگذار بکنه و برگردونه و پس از گذشت 2 سال از شروع خصوصی سازی، یعنی تا سال 1975، 95 درصد شرکت هایی رو که حدود 332 شرکت بود و عملا خصوصی سازی کرد و این عدد 332 شرکت اعدادی هست که از میان اون اعدادی که براتون گفتم به صاحبان اولیه‌شون واگذار کرد. در سال 1975 دولت شیلی علاوه بر واگذاری بنگاه ها و مؤسسات مصادره ای برای کسب درآمد و کاهش کسری بودجه به واگذاری بنگاه ها و مؤسسات غیر مصادره ای اقدام کرد. دولت شیلی تونست واحدهایی رو از جمله بانکداری، بخش‌های صنعتی و تجاری واگذار بکنه. 19 بانک رو به بخش خصوصی انتقال داد. سهم بنگاه‌های دولتی رو از 40% تولید ناخالص داخلیشون به 24% در سال 1981 رسوند. یعنی در سال 1973 40% بود، در سال 1981 به 24.11% رسوندش. درآمدی رو تقریبا به اندازه 1.2 میلیارد دلار به دست آورد و تجربه بسیار بسیار موفقی بوده. مکزیک و مالزی هم تجربه بسیار موفقی رو در کشورهای حوزه جهان سوم داشتند. دستاورد پوزش میخوام دستاورد مکزیک تا تجربه خصوصی سازی در طی 1 دهه بسیار موفق ارزیابی شده. در سال 1982 1155 شرکت رو به داشت بخش دولتی اونجا، در سال 1991 215 شرکت داشت و مابقی رو واگذار کرد و دولت تونست 940 واحد بزرگ و کوچک دولتی رو واگذار بکنه. تونست کارایی و بهره‌وری رو داشته باشه و ارتباطات بسیار خوبی رو برقرار بکنه. این رو هم من نکته‌ای که اضافه بکنم، برخلاف تبلیغاتی که گفته میشه، میزان و حجم صادرات و کارهایی که مکزیک به ایالات متحده امریکا داره به شدت رقمی هست که تونست به اقتصاد مکزیک کمک بکنه و این امر باعث ارتباط بیشتر اقتصاد مکزیک با اقتصاد ایالات متحده شد، به نحوی که برخی از صنایع در ایالات متحده به سمت مکزیک روان شد، که همین هم یکی از مباحثی هست که رئیس جمهور کنونی ایالات متحده بهش میپردازه و از این امر ابراز نارضایتی میکنه و مخالفت‌های خودش رو صرفاً در پوشش آمدن پناهجوانشون میده، در صورتی که تعدادی از صنایع مکزیک هم ارتباطات مستقیمی با صنایع ایالات متحده امریکا دارند. تجربه بعدی و تجربه آخر تجربه مالزی هست. مالزی از جمله کشورهایی که برخلاف سایر کشورهای جهان که در دهه 1958 50 تا 60 دارای اقتصاد برنامه‌ای و دولتی بودند، تو این دهه ها دارای یک اقتصاد متکی بر بخش خصوصی بود. اما این استراتژی در دهه 1970 با شروع برنامه اقتصادی دولت برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت در بین تمامی اقوام جامعه مورد تجدید نظر قرار گرفت که با مشکلات گوناگون در عرصه فعالیت‌های اقتصادی مواجه شد و دوباره واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی مد نظر قرار گرفت. یعنی با اینکه دولت مالزی کشوری بود که متکی بر بخش خصوصی بود، اما به این نتیجه رسید که باید بیشتر در حرکت خصوصی سازی فعالیت بکنه. در سال 1983 نخست وزیر مالزی رسما اعلام کرد که خصوصی سازی در این کشور آغاز شده، اما 2 سال رو صرف فرهنگ سازی با گفتگو با کارگران، اتحادیه‌های کارگری، نهادهای کارفرمایی، مردم، سهامداران و آموزش‌های لازم کردند و سال 1985 عملا این امر رو استارت زدند. تجربه بسیار موفق در این خصوص این هست که تونست از موانع ایدئولوژیک و موانع ساختاری در اقتصاد خودش بگذره و بسیار الگوی موفقی هست که در خصوص بحث خصوصی سازی در ایران ما میتونیم از اون درس‌های بسیار مفیدی رو بیاموزیم. پرسشی مطرح شده تحت عنوان اینکه آیا خصوصی سازی در جهان پروژه‌ای موفق بوده؟ هم بله و هم خیر. ببینید، کشورهایی که توانستند شرایط پیشا خصوصی سازی رو، یعنی آمادگی سازی برای شرکت ها، آمادگی سازی برای حفظ اشتغال، تثبیت جذب سرمایه برای شرکتی که در حال خصوصی هست در سالهای آینده و کنترل سیاسی و سیاست گذاری رو در این خصوص گذاشتن، این کشورها موفق بودند. من در فایل‌های توضیح دادم که تجربه‌های موفق انگلستان، فرانسه، آلمان، مکزیک، شیلی و مالزی از بهترین تجربه‌ها بودند. به واقع میتوان گفت اگر ما اون بسته سیاستی رو که در خصوص خصوصی سازی ها به صورت استاندارد در سراسر دنیا بوده رو کشورها بتوانند رعایت بکنند، بله، پروژه خصوصی سازی میتواند بسیار بسیار موفق باشد. پرسشی مطرح شده در این خصوص، با وجود اعتراض های کارگری و کارنامه شکست خصوصی سازی در کشور ما، چشمانداز شما برای این قانون چیست؟ متاسفانه آن چیزی که در کشور ما تا تقریبا یه چیزی حدود 1 ماه پیش خدمتون عرض بکنم که عملیاتی شده، فقدان اهلیت، واگذاری به شیوه های ارباب رعیتی، رهاسازی بوده که 16% خصوصی سازی تقریبا موفق بوده. معتقد هستم با توجه به اینکه اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور علل خصوص در بحث حقوق مالکیت اتفاق نیفتاده و فقط اومدن بحث اهلیت رو اضافه کردن، به طوری که وزیر امنیتی کار این بحث رو اضافه کرده، اگر کارگران به اعتصابات خودشون ادامه بدهند یا در این خصوص اعتراض بکنند، می توانند شاهد نکات مثبتی باشند. در غیر این صورت اتفاق خاصی فارغ از اونچه که در 40 سال گذشته اتفاق افتاده در پیش روی ما نخواهد بود. پرسش بسیار جالبی مطرح شده در خصوص اینکه چرا معتقدید که سیاست خصوصی سازی یک سیاست نئولیبرالی نیست. تعریف شما از نئولیبرال چیست؟ ببینید، در سیر تاریخ خصوصی سازی آن چیزی که تحت عنوان نئولیبرالیسم گفته میشه عملا چیزی به لحاظ تاریخی بعد از فرایند خصوصی سازی است. در تجربه های همچون مالزی، انگلستان یا مباحث دیگه، این مباحثی که مطرح میشه فرایند خصوصی سازی قبل از اون بوده و عملا فروش و واگذاری نهادهای دولتی برای جبران کسری بودجه در تاریخ اقتصادی نوین دنیا یک امری قدیمی تر از واژه های نئولیبرالی است. با ظهور خانم مارگارت تاچر و سیاست هایی که ایشون در اقتصاد انگلستان تحت عنوان بانوی آهنین در پیش گرفت، این واژه سیاست نئولیبرال خدمت شما عرض کنم باب شد و زمانی که توسط گروه های وابسته به حکومت وارد ایران شد، توسط گروه هایی که من اسمشون رو چپ های کلاسیک یا چپ های قدیمی میگذارم، به غلط و به اشتباه تحت عنوان یک فحش سیاسی اقتصادی استفاده شد. سیاست خصوصی سازی فارغ از اینکه اسمش چی باشه، یک سیاست عام پذیر گفته شده و درست در سراسر دنیا هست و عین این میمونه که عین مونتاژ ماشین پراید میمونه. ماشین پراید در کره جنوبی کار کرد، خوبم جواب داد و در زمان مختزی هم فراموش شد و به خاطر را پیوست. اما همون ماشین پراید رو با در داخل کشور آوردیم، مونتاژ کردیم و تبدیلش کردیم به یک ابزار قتل. این سیاست هایی در که تحت عنوان لیبرالی گفته میشه و آن چیزی که در فرهنگ کشور ما وارد شده، دقیقا شبیه پراید مونتاژ وطن هست، به همون زشتی و همون ناقصی. با واژگان اقتصادی و فرهنگ و فرهنگ سازی های اقتصادی من خیلی مخالف هستم که از منظر ایدئولوژیک نگریسته بشه، چون عملا ما رو به یک جایی نمیرسونه. به عنوان مثال الان خواسته ای که توسط کارگران مطرح شده مبنی بر اینکه واگذاری مجدد به دولت امری هست که خیلی در ترم های اقتصادی عملیاتی نیست و ماکسیموم به یک نهاد واسطی سپرده میشه، مثل شرکت هپکو که الان ما میبینیم شاهد اون هستیم که عملا بازگشته به سازمان خصوصی سازی و به دولت باز نگشته. با یک پرسش اصولی دیگر مواجه هستیم. پرسیده شده که سازمان خصوصی سازی چه تاریخچه‌ای داره و اختیارات قانونی چه هست. من مشخصا از روی بخش تاریخچه سازمان خصوصی سازی وبسایت سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir براتون میخونم. پس از پیروزی انقلاب در سال 57 و شروع جنگ در سال 1359، لزوم تمرکز دولت بر مالکیت و مدیریت بخش عمده‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کشور در شرایط حساس اون دوران اجتناب ناپذیر شد. البته تفسیر من اینه که اجتناب ناپذیر شد یعنی اینکه ما مصادره کردیم. پرسشی مطرح شده، آیا این شیوه خصوصی سازی را میتوان به جز سرقت باقی مانده اموال مردم با ظاهری قانونی به رایگان به بستگان رژیم و نابودی اقتصاد بیمار ایران نامید؟ دولتی که با وجود بیش از 2000 میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی دارد، اموال کارگران و بازنشستگان را نیز غارت می‌کند. ببینید، در واقع آن چیزی که در طی 40 سال گذشته اتفاق افتاده، من موافق هستم، یعنی واقعا سرقت اموالی بوده که در دوره‌های مختلف تاریخ اقتصادی ایران کار می‌شده و عملا پروژه خصوصی سازی در ایران شکست خورده. الان دولت آنچه را که تحت عنوان 600 شرکتی که باقی مونده رو در دستور کار داره با یک تغییر ظاهری میخواهد واگذار بکند، البته با سیستمی ظاهرا یک پله شفافتر. مشکل هم همین بدهی ها هست. دولت از انوار مازاد خودش یا اموالی که حتی ضرر کرده هست رو میخواهد نقد بکند تا بتواند جبران همون بدهی هایی رو داره که به سازمان تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، صندوق های مختلف در وزارت خونه های مختلف داره عملیاتی میکنه. مجددا پرسشی مطرح شده، آیا اینکه درصد بالایی از شرکت های بخش خصوصی متعلق به سپاه پاسداران است حقیقت دارد؟ پاسخ به این پرسش، دقیقتر پرسش رو اینطوری میتونیم مطرح بکنیم که درصد بالایی از شرکت های بخش خصولتی که دولتی هست هم متعلق به اولا نهادهای متعلق به حاکمیت است. حال این حاکمیت می تواند متعلق به دولت باشد، می تواند متعلق به نهاد رهبری باشد، می تواند متعلق به سپاه پاسداران باشد. البته الان بیشتر تبلیغات رسانه‌ای بیشتر بر روی سپاه پاسداران هست. ببینید، وزن سپاه پاسداران کمتر از وزن نهادهای متعلق به شخص رهبر جمهوری اسلامی بیشتر نیست، حتی کمتره، یا متعلق به نهادهایی که وابسته به اصلاح طلبان، اصولگرایان، اکیپ احمدی نژاد، یا خدمت شما عرض کنم اکیپ نو اصولگرایان نیست. ولی ماهیت اقتصاد ایران هست که اصولا چیزی در حد 33 تا 35 درصد کل اقتصاد ایران از سلسله سیاست های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأثیر میپذیره. این به اون معنا نیست که 33 درصد اقتصاد ایران متعلق به سپاه پاسداران، خیر، 33 درصد کل اقتصاد ایران از مجموع شرکت های سپاه پاسداران تأثیر میپذیره. پرسش دیگری مطرح شده در خصوص اینکه ورشکستگی این طرح و برنامه همه را به خاک سیاه نشونده. به نظر جناب عالی راه برگشت از این مسیر چگونه فرایندی است؟ در واقع راه برون رفت چیست؟ ببینید، راه برون رفت برای این امر این است که من خیلی واضح و شفاف بگم. سیاست خصوصی سازی مثل سیاست عمل جراحی قلب بازه. اگر اون پزشک دچار خطا بشه و اون بیمار بمیره، ما نمیتونیم اصل اون جراحی رو منکر بشیم و بگیم که نخیر، با همون روش های سنتی و قدیمی پیش بریم. این بسته یک بسته کامل هست، در بسیاری از کشورها هم درست انجام شده، موفق هم بوده، جواب هم داده، برخلاف اون تمامی تبلیغاتی هم که میشه. من مشخصا مورد آلمان رو که از نزدیک شاهد بودم دیدم و مورد انگلیس رو. در این خصوص اگر حاکمیت جمهوری اسلامی این بستر رو مطابق آن چیزی که از فرایند اول تا فرایند آخرش درست انجام بدهد، می تواند موفق باشد که من بعید می دانم، چون اصلا با ساخت جمهوری اسلامی در تضاده. در غیر این صورت شاهد همین فرایند خصوصی سازی یا عبارت دقیق تر رهاسازی سیاست سرمایه‌داری رفاقتی هستیم که کماکان در دستور کار رژیم قرار دارد. چه مطرح شده که سیاست های نئولیبرالیستی حتی در کشورهایی چون شیلی امروز شکست خورده و شاهد اعتراض های گسترده هستیم. در مصر نیست که بعدها بهار عربی رقم خورد، دقیقا برای اعتراض به سیاست های نئولیبرالی بود. در این کشورها که اشاره شد دولت روحانی وجود نداشته. این رویه بحث شما آیا دفاع از برنامه شکست خورده نیست؟ ببینید، بحث شیلی اعتراض به کلیت اون بحث هست. اقتصاد شیلی در خصوص بحث واگذاری ها موفق عمل کرد، اما در خصوص دیگر بحث ها همچون رعایت حقوق کارگران، حقوق محیط زیست، بحث پیمان های اتحادی های منطقی و بین المللی خوب عمل نکرد و در نتیجه مردم به خیابان ها اومدند. این اولا. در خصوص بحث مصر، ببینید، مصر یک کشور دیکتاتوری هست، این کشور ایران، با این توجه که کشور ایران یک دیکتاتوری اسلامی است و کشور مصر یک دیکتاتوری سکولار هست. در این خصوص کلیه سیاست هایی که در کشورهای دیکتاتوری انجام میشه، تاکید میکنم اسمش سیاست های نئولیبرالیه، در صورتی که تلقی من هم بر این هست که سیاست هایی هم که در مصر انجام شد سیاست هایی بود که فرمول بندی هایی که صندوق بین المللی پول بود، این فرمول بندی ها رو اومدن بومی کردن، یعنی عملا شکستند و بسته هایی رو اجرا کردند که بیشتر به نفع طبقه حاکم و به ضرر طبقه محکوم بود و این باعث همون اعتراضات در خدمت شما عرض کنم مصر شد. باز هم تاکید میکنم این جراحی قلب باز میمونه، اگر اون دکتر نتواند با اون بیمار همزیستی پیدا بکنه و بتونه جراحی رو درست انجام بده، این سیاست شکست میخوره. این به معنی این نیست که سیاست خصوصی سازی ماهیتاً اشتباه هست و شکست خورده هست. من معتقد هستم که این بحث یک بحث ارتجاعی اگر بخوایم از این زاویه بهش نگاه کنیم. در پرسش در پاسخ به پرسش دوست عزیزی که پرسیدن، یعنی شما معتقد هستید تا سقوط رژیم جمهوری اسلامی باید با خصوصی سازی مبارزه کرد؟ درست متوجه شدم؟ ببینید دوستان، ماهیتا اصلا بحث من اینه، شما زمانی که میخواهید یک بیماری رو درمان بکنید، باید شما از پزشکتون بخواهید که فرایند درمان رو کامل برای شما اجرا بکنه. حال شما میخواهید اسمشو بذارید مبارزه یا هر چیز دیگه ای. اما در شرایط فعلی آن چیزی که تحت عنوان خصوصی سازی نام گرفته، اسمش به واقع رهاسازی اموال ملت ایران به شیوه رایگان به طبقات حاکم هست. این پاسخ من هست به پرسش شما. دوست عزیزی این گونه پرسششون رو مطرح کردن. آقای سید عسکری عزیز درود. از سخنان شما این گونه برمی آید که در جهت تخطئه غارتگری نظم سرمایه‌داری تخطئه غارتگری های نظم سرمایه‌داری تلاش می نماید و خصوصی سازی که بخشی از پیکره نظم غارتگر سرمایه‌داری و مکاتب نئولیبرالیستی مانند مکتب اقتصادی شیکاگو و تاچریس و او می باشد را که توسط هاشمی و روحانی و کلا جمهوری اسلامی در ایران پیگیری و اجرا می شود و بازدهی آن نیز برای ملت ما خصوصا اقشار و طبقات تهیدست کاملا ملموس است را راه نجات کشور می دانید، اما به مجریان و شیوه اجرا آن معترض می باشید. ببینید دوست عزیز، اولا من اصلا این گونه خیلی تند با این تند کردن مباحث و این مباحثی که نمیدونم در جهت تخطئه غارتگری های نظم سرمایه‌داری موجود و اینها میدونید، مثلا با این گونه مخالفم. خب خصوصی سازی یک برنامه است که در همه دنیا اجرا شده، در بسیاری از کشورها هم موفق بوده. حال اگر چه جمهوری اسلامی، چه کشور مصر، چه کشور دیگه این رو درست اجرا نکنه، این امر باعث اون اتفاقی میشه که شما اسمشو میذارید غارتگری و من هم با اون موافق هستم و بنده بله کلن با امر خصوصی سازی موافق هستم. دوستان اطلاع کاملی از امر خصوصی سازی ندارن. در کشور آلمان آمدن یک کارخانه بسیار بزرگ رو به قیمت یک مارک به کارگران واگذار کردن. ما این مدل خصوصی سازی رو داریم، اما در خصوص این مدل هیچ صحبتی در اقتصاد ایران نمیشه. در بخش های دیگه آمدن بخشی از سهام کارگران رو به خدمت شما عرض بکنم، سهامی که قرار بود به در بازار سهام بفروشند رو به کارگران واگذار کردند. هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد، غارتی هم اتفاق نیفتاد. پس این ربطی به اصل داستان خصوصی سازی نیست. اما الگویی که در ایران اجرا میشه، خدمت شما عرض کنم، الگوی ماهیتاً سرمایه محوری هست که به آشنایان داده میشه. من کلن با امر خصوصی سازی در ابزار و لوازم اون موافق هستم، چون هیچ چاره ای نیست زمانی که شرکت ها در حال زمین خوردن و خدمت شما عرض بکنم مشکلات خاص هستند. حال چه میخواد جمهوری اسلامی باشد چه جمهوری اسلامی نباشد. پرسیده شده انگلستان در کدام دوره تاریخی دارای اقتصاد متمرکز یا دولتی بوده که شما آن را به عنوان یک نمونه از سیاست خصوصی سازی موفق نام میبرید؟ کشور انگلستان هیچ وقت دارای اقتصاد متمرکز نبوده، اما بنگاهداری در اون کشور در شیوه های دولتی عین بقیه کشورهای دنیا بوده به این نتیجه رسیدند که با این الگو نمیتوان ادامه داد و آن را سازماندهی کردند و خدمت شما عرض کنم عملیاتی نمودند. این از بحث انگلستان. در ادامه مطرح شده در اقتصاد کشوری که بر اساس بازار آزاد است و بستر رشد بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد، این کشور قابل قیاس با اقتصاد کشوری که اقتصاد آن متمرکز بوده و به نام خصوصی سازی کشور را غارت می‌کنند نیست. در تمام کشورهای بلوک شرق دقیقاً بعد از فروپاشی همین غارت و باز شدن دست مافیای قدرت در چپاول کشور عیناً به وجود آمده است. آیا شما فکر نمی‌کنید بسترسازی برای رشد بخش خصوصی با اجرای سیاست خانمان برانداز نئولیبرالی خصوصی سازی متفاوت است؟ ببینید دوستان، در خصوص همین بحث خصوصی سازی ما تجربیات موفقی در خود همین ایران رو داریم. من برای شما مثال میزنم که متاسفانه گفته نمیشه. خصوصی سازی در سراسر دنیا ابتدا با شرکت‌های بسیار کوچک و صنایع حاشیه‌ای شروع میشه. الان قسمت اعظم خصوصی سازی در بخش پمپ بنزین ها که یک صنعت حاشیه‌ای در کنار صنعت بزرگ نفت هست انجام شده، بسیار هم خوب جواب داده و انجام شده. صنعت خصوصی سازی در ایران در بخش شرکت های سیمانی خدمت شما عرض کنم انجام شده، بسیار موفق هم انجام شده و اینها موارد موفقی هست حتی با همین سیستم فاجعه بار اقتصاد کنونی. در نتیجه پیچیدن بحث خصوصی سازی تحت عنوان غارت و اینها این گونه نیست و من باز هم کماکان معتقد هستم سیاست خصوصی سازی اگر در ایران با اون ابزار درست عملیاتی بشود میتواند راهگشا باشد. در غیر اون صورت ما به همان سرنوشتی دچار خواهیم شد که اتحاد جماهیر شوروی بهش دچار شد. سوالی مطرح شده که تظاهرکنان در اعتراضات اخیر شیلی مرگ نئولیبرالیسم را اعلام کردند. نظر شما در این باره چیست؟ ببینید این گونه بحث هایی که در بحث های شورش های شهری که بر حق هم هست اتفاق می افته درست است، اما خیلی در روند امور حکمرانی کشورها تأثیر نمی گذاره چون روی اون چرخ رفته و من خیلی با این مباحثی که مطرح میشه همسانی و همسازی ندارم و معتقد هستم که حد اکثر اتفاقی که میفته برنامه های خصوصی سازی رو در کشور شیلی کند خواهد کرد و پس از مدتی ادامه دار خواهد. پرسیده شده اگر خصوصی سازی موفق است چرا در مقابل اعتراضات کارگری جوابگو نیستند و برای ساکت کردن اعتراضات دولت باید جوابگو باشد، مثل مکرون که برای ساکت کردن اعتراضات 10 میلیون به جیب شرکت ها داد تا جنبش جلیق زرد ها موقتا ساکت شود. ببینید دولت یک فرایندی رو داره پس از خصوصی سازی تحت عنوان کنترل سیاسی و کنترل سیاستی، یعنی باید به حمایت های سیاسی خودش برای سرپا موندن اون شرکت و اون صنعت ادامه بده. اگر ادامه نده این اتفاق میفته که اون شرکت زمین بخوره. همچنین هم در خصوص بحث جلیق زردها، بحثی رو که مطرح کرده مکرون به جیب شرکت ها داد و جنبش جلیق زردها موقتا ساکت شه، در خصوص جنبش جلیق زردها متاسفانه اطلاعاتی که داده میشه بسیار بسیار ناهمسانه. جنبش جلیق زردها ماهیتا یک جنبش آنارشیستی شورشی بود که هیچ روایت خاصی را از اون نمیتونیم به نفع خصوصی سازی یا به نفع کشور فرانسه برداشت بکنید. این شبیه از اون جنبش های مثل 1968 فرانسه هست که شاهد یک اتفاقاتی هست، ولی در عمل من با کارشناسانی که با جامعه شناسانی که از دانشگاه سوربن هستند باهاشون صحبت میکردند و اینها جنبش جلیق زردهای فرانسه رو بیشتر یک جنبش آنارشیستی میدونند تا یک جنبشی دارای ماهیت روشن با گرایشات متفاوت. سوال بسیار جالبی مطرح شده، گفته شده در کشور آزاد هند هم سیاست خصوصی سازی سیاست غالب در اقتصاد آنهاست و در این کشور 76 میلیون انسان هنوز در خیابان زندگی می کند. حداقل یک سوم جمعیت به توالت عمومی دسترسی ندارند. 90% مردم درآمد روزانهشان کمتر از یک دلار است. اینها در حالی است که در لیست ثروتمندترین دنیا نام چندین سرمایه‌دار هندی که صاحبان شرکت‌های خصوصی هستند را هم می‌بینید. این نتیجه خصوصی سازی خواهد بود؟ اینطور نیست. نخیر، اینطور نیست. کشور هند یکی از بزرگترین دموکراسی‌های دنیاست. اولا ثانیاً مشکل کشور هند این است که در فرایند توسعه اقتصادی خودش نتوانسته است مسئله فقر رو هضم بکنه یا حل بکنه. مشکل هند این هست، در صورتی که ما ببینیم یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا رو داره، اقتصادهای مردمی دنیا رو داره، اتفاقا هم ساختارش کمتر سرمایه داری هست و بیشتر به نهاده های تعاونی یا خدمت شما عرض کنم سیستم های سوسیالیستی نزدیکتره. مشکلی که الان هند داره ربطی به خصوصی سازی نداره. در تمامی کشورها همیشه نهادهای سرمایه دار وجود داشتن، حتی در سوسیالیستی ترین کشورهایی که با ساختار دموکراسی اداره میشند. این رو شما نمیتوانید به خدمت شما عرض بکنم به معایب خصوصی سازی مرتبط کنید و همه کاسه کوزه ها را سر خصوصی سازی بشکنید. تأکید میکنم بر اساس الگوهای توسعه کشور هند به دموکراسی دست پیدا کرده است، کشور آرامی هست، از آن شورش ها هیچ خبری نیست، هیچ اتفاقی هم نیفتاده است و نخواهد افتاد، اما نتوانسته است مسئله فقر رو در درون کشور خودش حل بکنه. من این رو با مورد چین مثال میزنم. چین یک اقتصاد خدمت شما عرض کنم یک دولت بسته کمونیستی هست، خب که سیستم سیاسی در اون به شیوهی سرکوبگرانه هست، اما توانسته است به الگوی رشد اقتصادی پایدار دست پیدا بکنه بدون دموکراسی. و خدمت شما عرض بکنم که حتی الگوهای خاص اقتصاد دولتی خودش رو به شیوه های خاص خودش داشته باشه، اما چون توانسته است مسئله فقر رو در کشور خودش حل بکنه، یکی از بزرگترین کشورها هست. و ما به این سادگی نمیتونیم به این پرسش های مهم جواب. پرسشی گفته چه آنارشی است، چون هزینه رفت آمد برای کارگری که فاصله زمانیش 2 یا 3 ساعت است تا مرکز خیلی گران می شود با بالا رفتن قیمت بنزین، آیا حق ندارد به حقوقی که همین شرکت های خصوصی برای تامین معاش می دهند و زندگیشان را تامین می کند اعتراض بکنند؟ ببینید، ما در کل ببینید، این چیزی که شما مربوط می فرمایید مربوط به اون بخشی از اعتراضات فرانسه هست که در خصوص اعتراضات معیشتی هست و درست است، اما کل جنبش جلیق زردها یک جنبش آنارشیستی هست که عملا هیچ هدف مشخصی رو تبیین نمیکنه. در ادامه پاسخ به بحث آنارشیستی در خصوص مباحث فرانسه بگویم، ببینید الان اعتراضاتی که به دولت فرانسه می شود به واقع این است که ما کاتولیک تر از پاپ باشیم. دولت آقای امانوئل مکرون دولت حزب سوسیالیست فرانسه است. دولت حزب سوسیالیست فرانسه یکی از بهترین، دموکرات ترین، پیشرفته ترین احزاب در کل اتحادیه اروپا و فخر احزاب چپ دموکرات در سراسر دنیا هست. و خدمت شما عرض کنم و سیاست های سوسیالیستیش رو خدمت شما عرض کنم با قدرت میخواهد ادامه بدهد و از پشتیبانی در انتخابات برخوردار بوده و هست. کسانی که این روزها در خیابان میآیند و اینها عملا چیزی فراتر از جنبش، خدمت شما عرض بکنم، حزب سوسیالیست فرانسه به عنوان بزرگترین حزب، خدمت شما عرض بکنم، فرانسه هست. کسانی که در اینها هستند بخشی از جبهه ملی فرانسه که فاشیست های فرانسه هستند، بخش های از سوپر کمونیست های فرانسه هستند و خدمت عرض کنم و بخشی از شورشگران حرفه‌ای اجتماعی. این ترکیب واقعی جنبش جلیق زردها در فرانسه هست.
عزیزان، همینجور که میبینیم امروز سالها در واقع نشون میده که اختلاف نظر با دوست عزیزمون آقای مهرداد سید عسکری زیاد هست و سوالات زیادی مطرح شده و یکی از سوالاتی که مطرح شده بود در واقع سوال من بود و اون این سوالی بود که در رابطه با کشور هند بود. من فکرم تو این فاصله که یک سوال بزرگ فرستاده شده برای آقای مهرداد سید عسکری، تا ایشون جواب این سوالو پر بکنن و بدن، بگم که واقعیت این هستش که من خودم بیشتر از 12 سال توی هند زندگی کردم، در رابطه با اقتصاد هند مطالعه کردم و به آقای سید عسکری بگم که ببینید، شما این مسئله فقر رو جدا میکنین از مسئله خصوصی سازی. خصوصی سازی در واقع به مسئله فقر ارتباط خیلی نزدیک و تنگاتنگی داره. شما میگید خب مسئله فقر رو نتونستن تو هندوستان در واقع به پاسخگو باشن و این مشکل این هستش. خب یکی از دلایل همین بوده که در واقع خصوصی سازی اونجا رواج پیدا کرده و شما از پیشرفت جامعه هند صحبت میکنید، در صورتی که باید توجه به این داشت که هر چقدر اتفاقا خصوصی سازی تو این کشور بیشتر ترغیب شده، متاسفانه اگر به آمار مراجعه کنید میبینید که اختلاف طبقاتی بین طبقه مرفه و طبقه غنی بیشتر شده که کمتر نشده. من فکر کنم تو این فاصله که یک به هر حال فرصتی هست که کاربران ما ممکن منتظر فایلای شما باشن، این رو اعلام بکنم. مرسی.
پرسشی مطرح شده در این خصوص که شما چه توضیحی برای این موضوع دارید؟ 3 تن از اقتصاددانان ارشد عضو صندوق بین‌المللی پول IMF در یادداشتی کم سابقه به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال توصیه شده توسط IMF پرداختند. جاناتان اوستری، پراکاش لانگانی و دیوی فورچری در یادداشت خود از سیاست‌های نئولیبرال به دلیل افزایش بی‌عدالتی اجتماعی و زمین سازی بی‌ثباتی سیاسی انتقاد کردند. استفاده 3 تن از برجسته‌ترین اقتصاددانان IMF از اصطلاح نئولیبرالیسم که به طور معمول از طرف منتقدان چپگرای این سیاست‌ها انتقاد استفاده می‌شود کم سابقه است و حکایت از عمق نارضایتی بخشی از بدنه IMF از جهتگیری های گذشته صندوق در رشد و تعمیق نئولیبرالیسم دارد. در دههای پس از جنگ جهانی دوم صندوق بین المللی پول به عنوان پرچمدار آزادسازی حداکثری اقتصادی عمل کرده است. سیاست های توصیه شده توسط IMF به طور معمول شامل خصوصی سازی گسترده، حذف یارانه، کاهش و حذف کنترل سرمایه و انضباط بودجه تحت عنوان سیاست های نئولیبرال شناخته می شود. گفتنی است در هفته های اخیر گروهی از جانب صندوق بین المللی پول با مقامات ارشد دولت ایران ملاقات داشته و خواهان سرعتگیری اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی و کاهش کنترل سرمایه شدند. ببینید این بحثی که در این خصوص مطرح میشه باز هم به لحاظ من مرتبط کردن بحث های نامرتبط هست. ببینید دوست عزیز، سیاست های صندوق بین المللی پول رو دونه دونه با هم مرور میکنیم. IMF میگوید خصوصی سازی گسترده، حذف یارانه، کاهش و حذف کنترل سرمایه و انضباط بودجه. بحث انضباط بودجه بحث بسیار درستی است، هیچ ربطی هم به سیاست های که تحت عنوان نئولیبرال نداره. شما می توانید انضباط بودجه داشته باشید. حال اگر صندوق بین المللی میگوید این عمل را انجام بدهید، عمل درستی است. IMF میگوید خصوصی سازی های گسترده، بله خصوصی سازی های گسترده رو میگوید، اما همزمان همراه اون یک بسته سیاستی رو انجام پیشنهاد میکند که اون بسته سیاستی در ایران عملا اجرا نشده. خدمتون عرض کردم که اینها باید خصوصی سازی رو ابتدا از شرکت های حاشیه‌ای شروع میکردند، ولی به ناگاه چند پله رو با هم پریدند و از شرکت های بزرگ و مادر رفتند. خدمت شما عرض کنم که حذف یارانه، ببینید ماهیتاً حذف یارانه به شفاف سازی در اقتصاد ایران کمک میشه. اینکه باز آقایان در بحث حذف یارانه از این جیب به این جیب کردن و خدمت شما عرض کنم اقتصاد ایران رو در گروگان گروه های خاص انجام دادن و خدمت شما عرض کنم سیاست حذف یارانه اشتباه عملیاتی شد، دلیلی بر خدمت شما عرض بکنم سیاست یارانه ای نیست. الان بیش از 60 ساله که به سیستم ماشین کشور تولید خودرو در کشور یارانه میده، آشغال تولید میکنند. الان به سیستم بنزین در ایران یارانه داده میشه. شما دارید سم تنفس میکنید. من منکر این نیستم که باید خصوصی سازی بشود، اما همزمان میگویم که معیشت مردم هم بالا بیاید. در خصوص حذف یارانه، در خصوص بحث حذف یارانه یک نکته‌ای وجود داره. در بازترین سیستم های دنیا، یعنی در سرمایه‌داری وحشی دوران ترامپ، الان دارد به اقتصاد امریکا یارانه تزریق می شود. این به این معنی نیست که این فرمول ها جهان شمول باشه. من با دادن یارانه مخالفتی ندارم، اما این یارانه باید هدفمند باشه. الان ما این یارانه ها رو عملا به جیب همانهایی ریخته اید که بهش اعتراض میکنید و اینکه یارانه بدهند که درست نیست. من معتقد هستم باید سیستم یارانه ها در ایران تعویض بشود و مستقیما یارانه ها به جیب شما برود. نگاه بکنید دولت احمدی نژاد با سیستم یارانه ای عملا دست مافیای هاشمی رفسنجانی رو از اقتصاد کشور دور کرد، مدتی به جیب های شما تا زمانی که تورم به وجود نیامده بود به جیب های شما ریخت و پس از اون دوباره مافیاهای دیگر کنترل اون رو در دست گرفتن. در این خصوص بی نهایت دقت کنید. شده در مطلبی که دویچه وله درد شده میخوانیم فاصله اقتصادی میان شرق و غرب پس از 30 سال اتحاد و آلمان همچنان تفاوت های زیادی میان ایالت های غربی و شرقی آلمان وجود دارد. این فاصله خود را در موارد مختلفی از جمله دستمزدها، میزان رشد و پیشرفت های اقتصادی آشکار می کند. با این نشانه ها چه منبعی برای ادعایی که در رابطه با موفقیت خصوص سازی در آلمان معرفی می کنید دارید؟ یک، نحوه واگذاری ها در آلمان شرقی موفق بوده. اعتراضات کارگری در آلمان شرقی چیزی در حد در بخش شرقی آلمان چیزی در حد صفر. سیل سرمایه گذاری ها به بخش شرقی آلمان بسیار بهتر هست، اما دوستانی که در دویچه وله این گزارش ها را تهیه کردند بیشتر از دوستانی هستند که خیلی علاقمندی به طیف چپ آلمان دارند و خدمت شما عرض بکنم که این گزارش رو می نویسند. شما بیایید الان ماهیت راستگراتر شدن طیف شرق آلمان رو نسبت به غرب آلمان ببینید که بیشتر متمایل هست به جامعه سرمایه داری. پرسشی مطرح شده خصوصی سازی به اختلاف طبقاتی بیشتر دامن میزند، اختلاف طبقاتی دموکراسی را به خطر میاندازد، چون کسانی که سرمایه بیشتری دارند میتوانند مستقیما یا از طریق تبلیغات رأی فقرا را بخرند و یا دموکراسی را از درون تهی کنند. در این مورد چه نظری دارید؟ من کلا مخالف هستم. ببینید دوست عزیز،
ببینید، ما با مجموعی از شبه گذار کلماتی هستیم خبری که به یک نتیجه نادرست و نادرستتر میخوان بزنن. خصوصی سازی به اختلاف طبقاتی بیشتر دامن میزند. خیر، کدام تحقیقی ثابت میکنه؟ اختلاف طبقاتی دموکراسی را به خطر میاندازد. خیر، اختلاف طبقاتی در حد متوازنش بسیار هم پذیرفته شده است. بنده در کشور نروژ زندگی می کنم، کشوری پادشاهی با یک سیستم سوسیالیسم اجتماعی بسیار قوی و مقتدر. هیچ هم دموکراسی به خطر نیفتاده، یکی از مقتدرترین دموکراسی ها هم هست. کسایی که سرمایه بیشتری دارند هم از طریق تبلیغات بر روی فقرا نمیتونن تاثیر بذارن. نمونهش بر روی رأی هند. شما الان بیایید نگاه بکنید، هند، آرایی که انتخاباتی که در هند برگزار می شود دقیقا عکس اون هست. و دموکراسی هم با خصوصی سازی توهی نمیشه، دموکراسی با استبداد توهی میشه. دوست من، سوالی مطرح شده جناب سید عسکری، اگر هدف اصلی توسعه همه جانبه باشد و یکی از عوامل اصلی توسعه توزیع عادلانه درآمد و ثروت است، سیستم در خصوصی سازی کدام سرمایه داری تن به توزیع عادلانه در هر زمینه از درآمد و تحصیل می دهد؟ ببین دوست من، قرار نیست جامعه سرمایه داری به آن چیزی که شما میگویید تن بدهد. قرار است که با وجود سندیکاهای مستقل و خدمت شما عرض کنم سیستم حقوق مالکیت قوی، دولتی که پشتیبان تمامی کشور هم سرمایه داران و هم غیر سرمایه داران باشه به این امر دست پیدا کنه. نه خیر، جامعه سرمایه داری در تاریخ خودش هیچ وقت به این مفاهیمی که میفرمایید هیچ وقت دست پیدا نکرده، تنم نداده، تا زمانی تن داده که اصل و ماهیتش به خطر افتاده.
خب عزیزان، همونجوری که گفتم دوباره سوالات زیادی برای آقای مهرداد سید عسکری ارسال شده و یک به هر حال سکوتی توی جلسه حاکم شده. من فقط واقعا سوالم از آقای سید عسکری همونجوری که نوشتم این هستش که آخه چطور ممکنه خصوصی سازی اختلاف طبقاتی رو بیشتر نکنه؟ مثلا ما اگران در زمینه آموزشی بخوایم ببینیم، هفته های گذشته یکی از به اصطلاح خبرهایی که خیلی ها رو توجه خیلی ها جلب کرد، صحبت خانم همسر آقای حداد عادل بود که میگفت من تمام در تهران گشتم، تمام مدارس رو گشتم و یه مدرسه‌ای که فضای مطلوبی داشته باشه برای بچه‌ام پیدا نکردم و شروع کردم به درست کردن یه مدرسه خصوصی و الان ایشون تقریبا 100 تا مدرسه خصوصی درست کردن به خاطر اینکه فضای مناسبی برای بچه خودشون نبود. خب واقعا این فاجعه نیست؟ خصوصی سازی در واقع یعنی این یه ده که خواص هستن بتونن از امکانات بیشتری برخوردار باشن و براشون اهمیتی نداشته باشه که بقیه مردم چه میکنن. همچین وضعیتی در هند هم وجود داره و در جاهای دیگه. من دوباره سوال میکنم که چرا آقای سید عسکری مسئله فقر و مسئله خصوصی سازی رو از هم جدا میبینن و در رابطه با خصوصی سازی در آموزش و این فاجعه‌ای که الان به بار اومده چه توضیحی دارن؟
مطرح شده که اقتصاد، سیاست و فرهنگ و آلمان هیچ سرخیتی با ایران و مصر ندارد. حداقل فاصله کشور ما از 150 تا 200 ساله با فاصله با این کشور دارد. در کشور آلمان اکثریت مردم از سیاست های نئولیبرالیستی دل خون دارند، چرا که امنیت شغلی، بیمه و بازنشستگی دستمزد خود را از دست دادند. در این قسمت بگویم منبع شما در اینکه در کشور آلمان اکثریت مردم از سیاست های نئولیبرالیستی دل خون دارند چیه؟ بر اساس کدوم منبع دارید میگید؟ در مکزیک هم دقیقا همین شکست در برنامه های نئولیبرالیستی وجود دارد و سیاست های بعد از بحرانی جهانی به غیر از فقر و بدبختی و عقب انداختن امتیازهای کارگران دستاورد دیگری نداشته است. اخباری که از طرف سندیکاهای کارگری کشورهای مکزیک، سندیکاهای اروپایی، آلمانی وجود دارد حکایت از مبارزه طبقه کارگر بر علیه مظاهر و بنیادهای نئولیبرالیست در این کشورها دارد. شما چگونه بدون در نظر گرفتن تحلیل رفتن سطح رفاه در این کشورها به این برنامه های نئولیبرالیستی خصوصی برند موفق اعطا میکنید؟ ببینید، تمرکز شما برداشتن در تمرکز اعتراضات اتحادیه‌های کارگری است، خب، اما ما بر گزارش هامون رو بر اساس گزارش های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و نهادهای مستقل قرار میدیم. شاخص هایی که ما در این خصوص بحث میکنیم بزرگ شدن اقتصاد، رشد تولید ناخالص ملی، رشد تولید ناخالص داخلی و خدمت شما عرض کنم بالا رفتن رفاه. اینکه در کشور مکزیک این اتفاق افتاده و اعتراضاتی وجود داره، بله بنده هم قبول دارم، اما الگوی مکزیک یک الگوی بسیار موفقی بوده. مشکل مکزیک در جاهای دیگری هست بر وجود شبکه‌های مافیاییش، اما کماکان الگوی مکزیک به عنوان یکی از الگوهای موفق نام برده میشه. در خصوص کشور انگلستان خدمتتون عرض بکنم، الان از بانوی تاچر اتحادیه‌های کارگری خدمت شما عرض کنم تحت عنوان بانوی فاشیست با مشت آهنین یاد میکنن. این اصلا مهم نیست که اتحادیه‌های کارگری چی یاد میکنن، این مهمه که اقتصاد ورشکسته دولت بریتانیا رو در اون برهه تاریخی تونست در اون مقطع نجات بده و این رو وارد مقاطع بزرگتری بکنه. این مطلبی که مهمه. پرسیده شده چطور میگید خصوصی سازی اختلاف طبقاتی را بیشتر نمی کند؟ ببینید خصوصی سازی در زمینه آموزشی چه بلایی بر سر کشور ما آورده؟ چطور میگویید اختلاف طبقاتی دموکراسی را به خطر نمی اندازد؟ ببینید همه هزینه های تبلیغات انتخاباتی در کشورهای سرمایه داری مثل امریکا چقدر بالاست؟ چرا میلیون ها و میلیاردها دلار صرف تبلیغات می کند؟ من ماهیتاً با امر خصوصی سازی در امر آموزش یک مخالف جدی هستم. معتقد هستم که کلاً باید فرایند ضد خصوصی سازی در مدارس ایران باید عملیاتی بشه. تمامی افراد کشور باید از بودجه دولتی و به صورت رایگان و در سطحی برابر برخوردار بشن. این یک خیانت آشکار بوده در خصوص بحث خصوصی سازی امر آموزش کشور. قانون اساسی پرنقص جمهوری اسلامی هم این رو میگه. این امر رو دوستان مد نظر دارن. سوالی مطرح شده آیا بهترین روش خصوصی سازی ترکیبی از مثلا 50% کارگران و 50% سرمایه گذاری خصوصی نیست؟ این یک ترکیبی هست که یکی از مدل ها هست. ماهیتا دادن و فروش سهام کارخانجات که قسمت اعظمی از سهام به کارخانجات عمل بسیار بسیار پسندیده ایه و این در قالب اتحادیه‌های کارگری اگر انجام بشه هم کمک به امر اشتغال میکنه هم کمک به امر سندیکالیست. اما بخشی از اون هم دولت نباید سهم خودش رو به صورت 100% واگذار بکنه و اون بخشی رو که وجود داره کارگران باید بتوانند بخشی از مطالبات شرکت رو با نیروی کار پر بکنند و اون بخش سرمایه‌دار هم بتواند بخش تکنولوژی و تامین سرمایه رو داشته باشه. این بهترین الگوی عام هست در خصوص بحث اقتصادی. جنبش جلیق زرد ها را هر چه بنامیم تأییدی است بر شکست سیاست های لیبرالیستی در این کشور. اگر این گونه سیاست ها موفق بود که این جماعت نباید هر هفته به خیابان می آمدند. آیا فکر نمی کنید بخش قابل توجهی از مردم اروپا و فرانسه مخالف سیاست های نئولیبرالیستی هستند؟ پرسشی که مطرح شده، شما بر اساس کدام داده آماری میگویید که این سیاست هایی که در فرانسه اتفاق افتاده سیاست های نئولیبرالیستیه، در حالی که این اعتراضات بر علیه چپگراترین دولت تاریخ فرانسه داره انجام میشه؟ و اگر دولت فرانسه آنگونه که شما میگویید با این سیاست ها مخالف بود، خود دولت فرانسه میتونست این امر رو انجام بده؟ من کماکان معتقد هستم که جنبش جلیق زرد ها یک جنبش آنارشیستی بدون هدف هست. پرسشی هست، شما معتقد صنایع سیمان ما دارای بحران نیست؟ بله صنایع سیمان ما دارای بحران هست، به واسطه رکود مسکن، به واسطه بحث تحریم ها یا بحث های دیگه، اما این تا آنجا که می توانستند این امر رو ادامه دادند و ما شاهد اعتراضاتی از جنس اعتراضات هبکو یا آذراب در صنعت سیمان معذرت میخوام در صنعت سیمان نیست. مطرح شده در مالزی مدیریت کارخانه ها را خصوصی کردن نه مالکیت را. ببینید حتی اگر مدیریت رو هم خصوصی سازه کرده باشن که در من در گزارش ها ندیده هم باز امر موفقیه. این امری هست بر صحت این که شما می توانید خدمت شما عرض بکنم که خصوصی سازی موفقی انجام داشته باشید. در ایران دقیقا امر عکس بوده، یعنی مالکیت رو آمده اند داده اند به دست بخش خصولتی، اما مدیریت رو دست همون آدم های فشل و همون دوست های سابق نگه داشتن که شاهد این بحران هست.
خب عزیزان دیگه چون به انتهای برنامه نزدیک میشیم، متاسفانه فرصت این که به سوالات بیشتر جواب داده بشه نیست و من درخواست کردم از آقای عسکری، سید عسکری عزیز، که صحبت‌های نهایی خودشون رو برای ما بفرستن، جمع‌بندی کنن و صحبت پایانی رو ارسال کنن.
من با اجازه دوستان به آخرین توضیحات خودم رو خدمتون ارائه بدم. ببینید، هر چقدر شما اگر باور دارید که جمهوری اسلامی واقعا جمهوری است، همونقدر هم باید باور داشته باشید که سیستم خصوصی سازی جمهوری اسلامی هم درست است. هر چقدر انتخابات در ایران درست برگزار می شود و واقعا انتخابات نام دارد، آن چیزی رو هم باید باور داشته باشید که در سیستم جمهوری اسلامی خصوصی سازیش هم عین انتخاباتش است. پس اگر این مفاهیم رو در خصوص مفاهیم سیاسی باور دارید و باور دارید که انتخابات در جمهوری اسلامی انتخابات نیست و نباید اصل انتخابات رو زیر سوال ببریم، جمهوریت در جمهوری اسلامی نیست، پس نباید با مشکلات جمهوری اسلامی اصل جمهوریت رو زیر سوال ببرید، خصوصی سازی هم دقیقاً همین مفهوم و واژه رو داره. پس با اصل خصوصی سازی در پناه سیستم جنایتکار و فاسد جمهوری اسلامی مخالفت نکنید، اسیر توهم‌های ایدئولوژی‌های کهنه نشوید و موضوعات رو دقیقاً بگیرید.
خسته نباشید عزیزان، همونجور که گفتم تقریبا دیگه در انتهای برنامه هستیم و از آقای مهداد سید عسکری عزیز تشکر می‌کنم که در برنامه ما حضور داشتن و نظراتشون رو با ما به هر حال طرح کردن. از شما عزیزانی هم که فعالانه در جلسه حضور داشتید و با صحبت‌ها و نظرات خودتون به پربارتر شدن جلسه کمک کردینم صمیمانه تشکر می‌کنم. خب مشخص بود که به هر حال تعداد زیادی از کاربران، خب از جمله خود من، توی زمینه‌هایی با خود با آقای مهداد سید عسکری هم نظر نیستیم، ولی من خیلی خوشحالم این فضا پیش اومده و به هر حال نظرات کسانی رو که مثل ما فکر نمی‌کنن رو هم میشنویم و میشه به هر حال این جلسات رو ادامه داد. خوشبختانه هفته آینده هم یکی از فعالین کارگری با تجربه داخل کشور میهمان برنامه‌مون هستند و میشه همین بحث رو اونجا هم به نوعی ادامه داد و به هر حال با نظرات افراد از زاویه‌های مختلف آشنا شد. دوباره ممنون از همراهیتون، تا هفته بعد پیروز باشید.